با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. گزارش‌ها از کشته شدن 2 حمله کننده بر دفتر مرکزی حزب اسلامی در منطقه دارالامان کابل خبر می‌دهند. در اعلامیه حزب اسلامی آمده که به شمول گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به هیچ یک از اعضای این حزب زیان نرسیده، تنها 2 تن از محافظان حکمتیار زخم برداشتند. اما یک منبع نزدیک به حزب اسلامی که خواسته نامش بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود به رادیو آزادی گفته است که حمله کننده ها میخواستند خودشان را به مسجد برسانند و توسط موتر حمله بمی را انجام دهند. در این مسجد گلبدین حکمتیار در هر نماز جمعه امامت می کند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که در حال جمع‌آوری معلومات در این مورد هستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر در افغانستان شمار بیجا شده های داخلی به 3,400,000 تن میرسد. بخش افغانستان در این نهاد امروز در توییتر گفت که بیش از نیم از این بیجا شده ها زنان و دختران هستند. در ادامه آمده که بیجا شدن اجباری باعث خطر افزایش خشونت در برابر زنان و دختران شده میتواند و اکنون زمانش فرا رسیده تا تخطی های حقوق بشری متوقف شود. در 25 نوامبر همزمان با روز بین المللی منع خشونت با زنان، کمپاین 16 روزه برای مبارزه در برابر این چالش بزرگ آغاز شد. پلیس پاکستان از کشته شدن 1 تن در نتیجه تیراندازی بر یک مکتب دخترانه در وزیرستان جنوبی خبر می‌دهد. عالمگیر محسود، فرمانده پلیس منطقه اعظم ورسک، بر رادیو آزادی گفته که یک رهگذر در نتیجه حمله دیروز کشته شد و یک محافظ امنیتی هم زخم برداشت. به گفته محسود، حمله کننده ها از محل رویداد گریختند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما تحریک طالبان پاکستان به تازگی پایان آتش بس با حکومت آن کشور را اعلام کرده بود. راشد خان، کرکتباز شناخته شده افغانستان، با عنوان کاپیتان تیم لیگ کیپ تاون افریقای جنوبی تعیین شده است. بازیکنان این تیم حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از انتخاب راشد خان با عنوان کاپیتانشان خبر دادند. این کرکتباز افغان پیش از این در لیگ گجرات تایتنز هند سمت معاون کاپیتان را داشت. راشد خان برای 2 مرتبه با عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان هم انتخاب شده بود، اما هر 2 مرتبه از سمتش کناره‌گیری کرد. و دور گروپی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با 4 بازی پایان می‌یابد. در بازی‌های نخست تیم‌های پرتغال و کره جنوبی و همچنان گانا در برابر یوروگوئه با هم به میدان خواهند رفت. این بازی‌ها ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان به صورت همزمان آغاز می‌شوند. در بازی‌های اخیر دور گروپی تیم‌های برزیل با کامرون و همچنان سربیا با سوئیس ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در برابر هم بازی خواهند کرد. تا اکنون 12 تیم راهشان را به دور حذفی باز کردند و 4 برنده بازی‌های امشب 16 تیم در دور بعدی را مکمل خواهد کرد. بازی‌های حذفی جام جهانی قطر از فردا با دیدار نخست میان تیم‌های هلند و آمریکا آغاز خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با مبارزه در برابر تهدیدی که از سوی گروه‌های حرس افکن در افغانستان به میان می‌آید متعهد است. مبارزه با کدام شیوه صورت گرفته می‌تواند؟ صحبت کرده ایم با یک آگاه امور نظامی.
لازم میفته که باید کشورها از امو موجودیت قدرت خود، موجودیت نفوذ خود بالای طالبان استفاده بکنند.
یک اداره سازمان ملل متحد سال 2023 را در افغانستان خیلی نگران کننده پیش بینی کرده.
حال خیلی سخت است، بازار که میریم قیمتی است، کاروبار نیست، خیلی بر ما سخت میشه.
همزمان شکایت شمار از باشنده های فراب، میگویند توزیع کمک های غذایی عادلانه نیست.
اقتصاد ضعیف است، کارم نیست، از طریق مؤسسات خارجی هم به ما کمک نمیرسه.
اوکراین گفته تا به 13,000 نظامی این کشور در جنگ با روسیه کشته شدند. آخرین مرحله از بازی‌های گروپی جام جهانی فوتبال امشب برگزار می‌شود. تا اکنون 12 تیم به دور بعدی راه یافتند. چند تا پیام هم از شنونده ها.
در قره ثوریان نه مکتب وجود دارد، نه کلینیک وجود دارد، همه اطفال بی‌سواد و بی‌تعلیم مانده است.
در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در ادامه برنامه و بخش خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. وزیر خارجه امریکا میگوید ایالات متحده با مبارزش در برابر تهدیدی که از سوی گروه های عراس افغان در افغانستان به میان میآید متحد است. آنتونی بلینکن میگوید باید اطمینان حاصل شود که عراس افغانان افغانستان را به عنوان پناهگاه امن برای تروریسم بین المللی استفاده نخواهند کرد. ایالات متحده تازه اعلام کرده است که 4 رهبر گروه القاعده در آسیای جنوبی و طالبان پاکستانی را به عنوان حراس افغان می شناسند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا 4 تن از رهبران گروه القاعده در جنوب آسیا و طالبان پاکستان را به عنوان حراس افغان نامیدند. در اعلامیه مطبوعاتی منتشر شده روز پنجشنبه سوی وزارت امور خارجه آمریکا، اسامی این افراد اسامه محمود رهبر القاعده در جنوب آسیا، معاون وی عاطف یحیی، محمد معروف افسر جذب نیرو در شبکه القاعده و قاری امجد رهبر طالبان پاکستانی گفته شده است. اعلامیه افزوده است به اساس تصمیم آمریکا همه ملکیت و دارایی‌های این افراد منجمد می‌شوند و همه اتباع ایالات متحده از هر نوع تعامل با آنها منع قرار داده شدند. اما اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا بر موجودیت این حراس افغانان در افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید ایالات متحده آمریکا متحد است که در افغانستان با آن از گروه‌های حراس افغان که به عنوان بخشی از شبکه القاعده یا AQIS در شبه قاره هند و تحریک طالبان پاکستان یا TTP فعالیت می‌کنند برای مبارزه با تهدید از ابزار ضد حراس افغانی استفاده کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در صفحه توییترش تایید کرده که 4 رهبر القاعده و طالبان پاکستان در افغانستان هستند. او نوشته است ایالات متحده برای مبارزه با تهدید ایجاد شده از سوی گروه‌های حراس افغان در افغانستان متحد است تا اطمینان حاصل کنند که حراس افغانان از افغانستان به عنوان پناهگاه امن حراس افغانی جهانی استفاده نکنند. اما طالبان این را نمی‌پذیرند که افغانستان پناهگاه امن برای این حراس افغانان باشد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت
ما برای کسی در افغانستان اجازه نمی‌دهیم و نه هم این گونه اکثر وجود دارد. ما به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که از خاک افغانستان و ضد کسی استفاده کند و یا هم از خاک افغانستان استفاده نادرست شود. این استراتژی ما و نیاز افغانستان و منطقه است.
طالبان در حال ادعای عدم موجودیت حراس افغانان در افغانستان را مطرح می کنند که در اواخر جولای سال روان ایالات متحده آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل خبر داد. اما رانا ثناءالله وزیر امور داخلی پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که تحریک طالبان پاکستانی خاک افغانستان را بر ضد آنها استفاده می کنند. او گفته است رهبر طالبان پاکستانی و نزدیک به 6000 اعضایشان در افغانستان پنهان هستند، آنچه که طالبان آن را رد می کنند.
تعهد تازه وزیر خارجه آمریکا که بر مبارزه کشورش با تهدیدهای حراس افغانان از افغانستان تاکید کرده. محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان است. او به این باور است که آمریکا متحدانش و سایر قدرت‌ها بار دیگر در افغانستان مداخله نظامی نخواهند کرد. گفتگویی کردم با آقای رادمنش رو پرسیدم که اگر چنین نیست مبارزه با حراس افغانان در افغانستان احتمالاً از راه دور توسط کدام شیوه ها، آیا عملات تیاره های بی سرنشین و هوایی صورت خواهد گرفت؟ و میگوید
یقیناً که حراس افغانی در کشورهای آسیایی به یک معضل تبدیل شده که اصلاً آمریکا هم به همین منظور در افغانستان بعد از فیصله ملل متحد آمد. اما حالا نظر به مشاهده اوضاع امنیتی در مرکز شرق و شمال افغانستان دیده میشه که قربانیان تروریسم و خطر تهدید همسایه ها در اکثر مناطق افغانستان افزایش یافته و طالبان به تنهایی تامین امنیت کردن نمیتوانند. حادثات مؤسسه تحصیلی کاچ، مدرسه در سمنگان و همچنان ادعای پاکستان مبنی بر این که حملات طالبان پاکستانی از خاک افغانستان بره به داخل پاکستان، همه نمایانگر ضعف سیستم امنیتی حکومت طالب است. گفته های توماس نیکلسن نماینده ویژه اروپا نشان میده که طالبان خود بخشی از مشکلات منطقه و جهان هستند که ایالات متحده آمریکا در زمینه تعهدات خود در برابر تروریسم و عوامل تسهیل کننده فعالیت های تروریستان باید مساعی به خرج بده. در غیر آن شما می دانید که در افغانستان هر روز گروه های تروریستی مشکل آفرینی می کنند.
بله جناب رادمنش، آیا ای گونه حملات هوایی و تیاره های بی سرنشین برای مبارزه با تروریسم در افغانستان فکر می کنین مؤثر بوده می تانه؟
بله، حملات هوایی بخشی از کار مبارزه علیه تروریسم است، اما لازم است کشورهای پرقدرت جهان مثل آمریکا، روسیه، چین، هند و کشورهای دیگه که در منطقه ما هست به طالبان فشار بیارن تا توافقنامه دوحه را ماده به ماده تطبیق کنند. شما میبینید که همین اکنون به هر هفته به افغانستان کمک های میاید. این کمک ها من متیقین هستم که وقت وضع غربت به 97% میرسه نوعی ممکن است در این فساد باشه که باید این فشارها بالای از یا آورده شود که در مبارزه علیه تروریسم چون خودشان تخصصی و در مطابقت با تعهدات اجراات نمی کنند. شما میبینید تفکیکی که داعش و القاعده با دزدان و مخالفین پروسس که به داعش و القاعده میدان میده تا از عدم تفکیک حقیقیشان با مردم توسط طالبان یک وسیله شود تا داعش و القاعده در افغانستان آسیب پذیری کمتر داشته باشند، که این معضل از نگاه سیاسی و دیپلماسی توسط قدرت های جهانی میتوانه راه حل برای ختم فعالیت های هراس افغانی و تروریسم باشه.
بله، اگر تهدیدهای بالقوه از افغانستان متوجه برخی کشورهای جهان شوه، آیا امکان مداخله نظامی به سان سال 2001 در افغانستان وجود داره؟
شما می دانید که انبساط فعالیت های تروریستی در افغانستان نشان می ده که گروه های دهشت افغان و تروریست ممکن تهدیدات بالفعل آینده را به کشورهای منطقه و حتی آمریکا موجب شوند. شاخه های گروه های تروریستی دیده می شه که در پیوند با حلقات مختلفی تروریسم منطقه و حتی بعضی منابع داخلی محلات آسیب ناپذیری را در جغرافی های کوهستانی افغانستان به خود اختصاص دادن. اما مداخلات نظامی معضلات پیچیده و بهانه‌جویی های را در افغانستان و منطقه مثل سابق به وجود میاره. طالبان در دوحه با آمریکا در منطقه با قطر، ایران، روسیه، هند و چین ضمن جلسات و بازدیدهای تعهد دادند که تغییرات در عملکردهایشان به وجود خواهند آورد و به ایجاد حکومت همشمول مطابق توافقنامه دوحه اجراات خواهند کرد، اما نکردند. شما میبینید که لازم میفته که باید کشورها از امو موجودیت قدرت خود، موجودیت نفوذ خود بالای طالبان استفاده بکنن تا ایها همین چیزهایی که تعهد دادن اینا را اجراات بکنن. در غیر آن مداخله در افغانستان جایی که ما دیدین غیر از این که زخم ناسوری را باز دوباره به وجود بیاره دیگه راه های را ما فکر نمی کنم به حیث راهکار در افغانستان مطرح باشه.
محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، آگاه امور نظامی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده میتوانید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که افغانستان در سال 2023 همچنان یکی از کشورهای خواهد بود که با بزرگترین و شدیدترین بحران‌های بشری در جهان روبروست. اوچا در این گزارشش که امروز در صفحه تویترش نشر شد گفته که 2/3 جمعیت افغانستان یعنی 28 میلیون تن در سال 2023 نیازمند کمک‌های بشردوستانه خواهند بود، یعنی 10 میلیون تن بیشتر از سال 2021. مؤسسه گالاپ هم با نشر نتایج نظرسنجی گفته که در حالی که کسب درآمد برای 90% افغان ها دشوار است، 86% دیگر آنها توانایی تهیه مواد غذایی را ندارند. جزئیاتش در این گزارش.
قبلا که امارت اسلامی را آمده بود، من سر کار بودم، مثلا آشپزی میکردم.
آتنا عضو یک خانواده 6 نفری است. او میگوید بحران اقتصادی چالش های زیادی را مهمان ناخوانده زندگی آنان کرده است. آتنا با شوهر، فرزندان و خانواده شوهرش در خانه کرایی در یک از محله های کابل زندگی میکند، جایی که به گفته او حتی توان پرداخت کرایه آن را ندارند. آتنا میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، او و شوهرش هر دو بیکار شدند. او در مورد وضعیت اقتصادی کنونی فامیلش به رادیو آزادی گفت:
حالی خیلی سخت است، بازار که میریم قیمتی است، کاروبار نیست، خیر بر ما سخت هم میشنه، برای اولادای خود اگران چی سعی گرفته میتونیم نزغال نکرای خانه، بیکار استیم، شوهرم بیکار، خودم بیکار، خیلی سخت است بریم.
آتنا در حالی از شدت ناداری شکایت دارد که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز جمعه 11 قوس با نشر گزارشی از افزایش شمار افغانان نیازمند کمک‌های بشردوستانه در سال 2023 خبر داده است. در گزارش این نهاد آمده است در سال نو میلادی 28.3 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت، در حالی که این آمار در سال 2021 به 18 میلیون می‌رسید. در گزارش اوچا بحران اقتصادی، افزایش بیکاری و آفات طبیعی از عوامل افزایش فقر در افغانستان خوانده شده است. در بخش از این گزارش آمده که در 32 ولایت افغانستان سطح نیازمندی‌ها شدیدتر شده و فقر به شمول کابل به مرکز 27 ولایت رسیده است. در همین حال یک تن دیگر از باشندگان کابل با انتقاد از وضعیت پیش آمده، حکومت طالبان را مقصر به وجود آمدن بحران اقتصادی می‌داند. رامین اسمتی نماینده فرهنگی وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما می‌بینید که تعداد زیادی از هموطنان ما رو به گدایی آوردن، خیلی از کودکان مجبور شدن که کار کنند و کودککاری در کشور به شدت اوج یافته و بالا رفته که این خود باعث تباهی و بربادی آینده است.
مؤسسه گالپ هم با نشر نتایج نظرسنجیش که در مورد یک سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده، گفته که کسب درآمد برای 90% افغانان دشوار شده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 86% از افغانان توان تهیه مواد غذایی را ندارند. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی گالپ، 92% افغانان نیز فکر می‌کنند اکنون بدترین زمان برای پیدا کردن کار است. این نظرسنجی سال 2023 را برای افغانان سال دشوارتر پیش بینی کرده است. در این نظرسنجی آمده که در سال پیش روی میلادی بیکاری در بین زنان بیشتر از پیش خواهد شد. سروی همچنان می افزاید که 73% افغانان در یک سال اخیر توان پرداخت کرایه سرپناهشان را نداشتند. این در حالی است که گفته می شود 1.8 میلیارد دلار کمک بشردوستانه از جامعه بین الملل پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان فرستاده شده است. با این همه تاکنون اقدامات عملی بیرون رفت از این بحران مردم افغانستان کمتر دیده شده است. شماری از مردم در مصاحبه های خود با رادیو آزادی تاکید دارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وظایفشان را از دست دادند و توان تامین نیازمندی های ابتدایی زندگی را ندارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت حالا 5:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد گزارش‌ها در مورد افغانستان را ادامه خواهیم داد و به یکی از گزارش‌های هم خواهیم پرداخت در مورد اظهارات تازه وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان که گفته درس خواندن دختران فرهنگ خارجی است. در این مورد هم تا دقایق بعد برایتان میگویم که شما را از باشنده‌های فرا از کم بودن و عدم توزیع غیر عادلانه، البته کمک های مواد غذایی در فرا اونا شکایت دارند. اما پیش از اینها، اوکراین میگوید تا به 13,000 نظامی این کشور در جنگ با روسیه کشته شدند. یک مشاور ارشد رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی به شبکه تلویزیونی کانال 24 گفته که تخمین های رسمی نشان میدهد که شمار نظامیان اوکراینی کشته شده در جنگ بین 10,000 تا 13,000 تن میرسد. امید مرزبان جزئیات میدهد.
خبر کشته شدن هزاران سرباز اوکراینی در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین در حال به نشر می‌رسد که به گفته مقام‌ها در کیف روسیه حملات شدید دیگر را بر مناطق لوهانسک و دونیتسک انجام داده است. دفتر لوید رستیز قوای مسلح اوکراین اوایل امروز در اطلاع رسانی روزانه خود گفت که روسیه به 14 قرارگاه نیروهای اوکراینی 30 حمله هوایی را انجام داده است. به گفته این دفتر همچنان 35 حمله پیهم راکتی روسیه بر مناطق رهایشی در نزدیک خط مقدم جنگ انجام شده. از تلفات احتمالی در جریان تازه ترین حملات روسیه گزارش دقیقی در دست نیست. اما میخائیلو پودولیاک یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین به شبکه کانال 24 اوکراین گفته است تخمین میشود که بین 10,000 تا 13,000 سرباز اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه تا به حال کشته شده باشند. روسیه حدود 9 ماه پیش اشغال غیر موجه بخش‌های از اوکراین را آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در ماه جون گفته بود که اوکراین روزانه بین 60 تا 100 سربازش را از دست می‌دهد. به گفته زلنسکی در آن زمان حدود 500 نفر دیگر در نتیجه برخوردهای روزمره زخمی می‌شوند. در این حال وزیر خارجه روسیه سرگی شویگو در ماه سپتامبر گفته بود که نزدیک به 6,000 سرباز روسی در 7 ماه نخست جنگ کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده، ولی ظاهرا هر دو طرف جنگ شمار تلفات نیروهایشان را حداقل نشان می‌دهند تا به گفته آنها بالای مورال دیگر سربازان در جبهه جنگ تأثیر منفی نگذارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید درس خواندن دختران فرهنگ خارجی است و در زمان امان الله خان و ظاهرشاه به افغانستان منتقل شده. این گفته هایی که در یک نوار تصویری در رسانه های اجتماعی نشر شده از سوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به گذشته نسبت داده شده است. از سوی هم شمار از دانش آموزان آموزش را حق خود می دانند و خواستار بازگشایی دروازه های مکاتب هستند. بیشتر در گزارش.
مریم احمدی دانش آموز صنف 11 در شهر کابل می گوید تعلیم حق است و باید برایش داده شود. وی به رادیو آزادی گفت دروازه های مکاتب باید باز شوند.
ما یک دختریم و مسلمان درس خواندن حق ما هستند. ولی سخت است برای ما که ببینیم مکاتب ما فعلا بسته است. و ما را نمیمانند تحصیل کنیم. بعد در این رابطه چون یک سال بیشتر میشه، یعنی تقریبا یک نیم سال میشه که ما مکتب نرفتیم، خیلی دشوار بود برای ما که قبول کنیم مکتب نمیریم.
اما این تنها مریم نیست که از آموزش محروم است. شاید همانند او بسیاری از دختران افغان از آموزش محروم باشند. از سوی هم پس از آن که ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان درس خواندن دختران را فرهنگ خارجی خوانده، اظهارات او انتقادهای تند را به همراه داشته است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند آموختن علم بر زن و مرد فرض است و این اجازه را اسلام به مسلمانان داده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در ویدیویی که از یک نشست او در رسانه‌های اجتماعی نشر شده گفته است درس خواندن دختران فرهنگ خارجی است و در زمان امان الله خان و ظاهرشاه به افغانستان منتقل شده است. او میگوید
لیکن در امان الله خان آنچه که امان الله کرد پیش غربیان رفت و این فرمول را آورد که چرا زنان به خانه نشستند و مکتب نمی روند. همین گونه نسخه عیاشی را آورد و خواست به افغانستان عملی کند.
ندیم این را هم گفته که آن زمان یک تعداد افراد در مخالفت با این تصمیم نزد ظاهرشاه رفته بودند، اما به گفته او ظاهرشاه آن افراد را به زندان پلچرخی انداخته بود، در حالی که زندان پلچرخی در سال 1975 توسط سردار محمد داود خان ساخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تاریخ دقیق این ویدیو را پیدا کند، اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در توییتر خود نوشته است که این ویدیو قدیمی است و گفته این ویدیو از زمانی است که ندا محمد ندیم والی کابل بوده است. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان میگوید با مقام‌های ازبکستان، پاکستان، تونس، اندونزیا، امارات متحده عربی و سفیران سازمان همکاری اسلامی دیده است و همه موافق این نظر بودند که آموزش دختران افغان ضروری است. امیری شب گذشته در توییتی نوشته که این دیدارها بخشی از تماس‌های او در هفته جاری با کشورهای اکثریت مسلمان نشین بوده است. از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 438 روز می شود که دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده. هرچند دختران خواستار بازگشایی مکاتب خود شدند، اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد تصمیم نگرفته است.
رادیو آزادی.
باشندگان مرکز و ولسوالی های فرا و فعالان جامعه مدنی این ولایت می گویند که روند توزیع کمک های بشر دوستانه عادلانه نیست. آنها نیز نگران آینده کودکانشان در زمستان پیش رو اند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده فرا آغاز می شود.
اقتصاد ضعیف است، کارم نیست، از طریق مؤسسات خارجی هم به ما کمک نمیرسه.
عزت الله 25 سال دو سال پیش به سر جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوی افغانستان از ولسوالی لاشجوین به شهر فرا آواره شد. آل او از آمدن زمستان نگران است. او مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفری را دارد و در ناحیه چهارم شهر فرا در خانه کرایه زندگی میکند. عزت الله براد و آزاد میگوید که چندین بار به نهادهای مدد رسان جهت دریافت کمک مراجعه کرده اما تا حال کمک دریافت نکرده.
فعلا کمکی هم که توضیح مینم به تعلق به رئیس شورا مزغاره و وکیل کوچا مزغاره و هم اعضای فامیل خورسب مینم، هیچ تحقیق که برای ما صورت نمیگه، کمکی هم صورت نمیگره.
ملل متحد گفته که نزدیک به 20 میلیون افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. مین که دسترسیشان به مواد خوراکی و مواد سوخت روز به روز دشوارتر می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ به تازگی از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان به صورت دست به کار شوند. ایسوف باشنده دیگر شهر فرا است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفری را دارد. او برای رادیو آزادی می گوید که از بیش از یک سال که طالبان به کودت برگشتند بیکاری زیاد شده و تا حال کمک هم دریافت نکرده.
از وقتی که ما را تسلیم گرفته بیکاری آشده کار کسی بینه نه از طرف ما تسلیم هیچ همکاری نشده هیچ همکومی آیا خود را به مخواه مخیش شناخته خود خونه. از وقتی که ما را تسلیم گرفته لگه چی ما دیده باشد خواست ما من از حکومت امارت اسلامی خیم غریب و مسکین بعد وقت بیچاره کمک کنه. هر کس که میده به مشهور آمده به هر کس میده نام به دار دست خود خونه به مخواه مخیش خود خونه.
یک فعال جامعه مدنی فرا براد و آزادی گفت که توزیع کمک های بشر دوستانه در این ولایت عادلانه نیست.
تعداد زیاد از فامیلا لباس نداره، خوراک نداره، مشکلات زیاد وجود داره. سروی به صورت شفاف و عادلانه نیه. دیگه هم کارمندا و شوراهای کرجات که هستن کوشش بر تلاش بری داره که زیادتر اقارب و فامیلای خود لیست و چیزا بگیره. دیگه کمک ها به نیازمندای واقعی نمیرسه و زمستان پیش رو هم که است زمستان خیلی سخت خواهد بود برزنا.
خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم اما به تماس ها و پیام های مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. طالبان در گذشته گفته بودند که کمک ها به مستقین توزیع می شوند اما حال بسیاری ها شکایت دارند و می گویند که این کمک ها باید واقعا به مستقین داده شود. رخشانه 67 ساله باشنده روستای روکن ولسوالی پشت رود و فرا نیز یک از میلیون افغانی است که میگوید برای زنده ماندن در زمستان امسال به شدت با کمک نیاز دارد.
خواست ما دیگه میگوشنه این مانه میلی چی مانه بی توشه کی مانه نه لفتی نه شالی نه خردی بردی میگه یه قرآن و شما قرآن قسم میخون که یک روپی خدای و گرداره ما پیدا نه زمستان هم خواهی میخون که آیا خو میگم که تک کار پیر مرخ بیلک میزن یک هم از غنه ماشو میارتیم بخور یک خطم دستیار خو من ندار که من دونه که ایزو میبیاره ای چک ندار و خدا معلومه که ایچه ندار درق و شان منی این روزگار من
پیام ها و نظریات شما
من رباط گپ میزنم از رباط شریف گپ میزنم مردم قریه که هست مردم در بدر چیزی نداره نگه کمکی برسانیم
بیادر کدام حقوق ما را دادن که حقوق زنها را بتن مطنه در بدر کدم به خدا کل مردم اینمی خواستشان است اگه والله غیر چاپلوسا و بودپالش هایشان اگه دیگه هیچ کس طرف دارشان باشه.
سلام علیکم، من سردار گل هستم از ولایت بلخ مسئله چربوله قریه ثوریان این پیغام را میمانیم. در قریه ثوریان نه مکتب وجود دارد، نه کلینیک وجود دارد، همه اطفال بی سواد و بی تعلیم مانده است. از حضور محترم حکومت خواهش مندم که در باره توجه نماید.
همی کمک که نیا همی کمک چرا مستقیمن در در هر کچه به در خانه نمیگرد شما همی کمک که فهمیدی بطور مستقیم در خانه به در هر خانه باید ببرین تسلیم کنیم چرا به حق به اقدار نمیگرد.
من دانابای مرادی هستم از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب امیرالمی خلیلزاد که در دوحه که صحبت میکرد درباره موضوع افغانستان 3 سال 4 سال گذشته تمام موضوع بیاین بگین کلی مشکلات افغانستان حل شوه هیچ رقم گپ است تمام ملت افغانستان در مشکل روی بروی است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.